أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه و همچنین فرمایش مرحوم آقای خویی و تبعیتی که آیت الله مکارم از این دو بزرگوار کرده بودند و مطالبشون، مختارشون خلاف قول مشهور بود و اینا هم تبعیت کرده بودن از صاحب حدائق، اجمالا فرمایشون گفته شد و جوابش هم دیروز مطرح شد. مرحوم آقای بروجردی در ذیل فرمایششون بعد از این که نقل میکنن فرمایش مرحوم صاحب حدائق رو و تأیید میکنن فرمایش او را و فرمان قول اوست که موافق با کتاب و روایات است، ولی خب قول مشهور، خلاف مشهور، در ذیل فرمایشون تقریبا مثل یه اعتراض مانندی به کلام خودشون میارن، مثل یه انقل که انسان مطلبی رو مطرح میکنه بعد به عنوان انقل که اگر شما قبول نداری، اعتراض داری، اینجور میگی، جوابش اینه. تقریبا به عنوان یک انقل اعتراض مانند به مختار خودشون میفرماد که خب اشکالی باقی میموند و او این است که این قول مخالف با اون چیزی است که معروف و مشهور است در زمان شیخ رضوان الله تعالی علیه و بعد از او تابعین ایشون. با توجه به اینکه مرحوم آقای بروجردی رو کلام قدما اعتناء خاصی داشتند، مخصوصا اگر در حد شهرت بود، شهرت قدما رو یه اهمیت بالایی براش قائل بودن. اینجا هم تقریبا فرمایش ایشون مخالف با شهرتی است که بین قدما بود، لذا این اعتراض رو در ذیل فرمایشون میارن که یه اشکال باقی است و او این است که معروف بین شیخ و من تبع ایشون این بوده که استفاده می کردن از آیه و روایات که خمس در غنایم واجب است مطلقا، سوا اون این که اون غنایم مما حواه الاسکر از چیزهایی باشد که منقوله یا لم یحبهی، نه چیزایی است که به طور عرض کنم که عادی سر جا خودش هست، تسلطی روش پیدا نشده، مثل گفتیم اراضی و باغات و مساکن و امثالین. خب معروف بین قدما شیخ و من تبع او تعمیم وجوب خمس مطلقا در منقول و غیر منقول، در حالی که ایشون استدلال کردن که وجوب خمس فقط در منقولات آیه هم اطلاق نداره، ایشون رد کرد اطلاق آیه رو. گفتیم صاحب حدائق اطلاق آیه رو قبول داشت، من تا میگفت روایات تخصیص میزنه، ایشون از اطلاق رو قبول نداشتن، فرمودن که اون غنایمی رو آیه می فرماد و علمو انما غنمتم من شیء قنائمی که ملک اینها بشه. بله مرحوم شیخ فرمود آیه اطلاق نداره، فقط شامل میشد آیه اون قنائمی که ملک قانمین میشه، اونا قنیمته. و علمو انما قنمتم یعنی اون چرا که مالک شدید. خب در منقولات مالک میشن، وقتی رفتن جنگ کردن پیروز شدن یه اموالی به دستشون اومد اینا رو مالکن. خب فرمود قنمتم یعنی ملکتم، اون چرا مالک شدید خمس بدید. اما اراضی که ملک اینا نمیشه. گفتیم ادله ای داریم، روایاتی داریم، اراضی خراجی هم ملک للمسلمین است، باقی میموند، هم مسلمینی که الان موجودن ملک اوناست، میموند برای مسلمین الی یوم القیامه. پس اینا مالک نمیشن، چون مالک نمیشن پس غنیمت نیست. قرآن فرمود اون چرا غنیمت گرفتید خمس داره، این که غنیمت نیست. مرحوم شیخ اینجور معنا کردن آیه رو و فرمودن آیه اطلاق نداره، خلافا لما هو المعروف والمشهور بین قدما، شیخ و امثال شیخ. بله بله، مرحوم های برجدی فرمان بعد از این که رد کردند قول مشهور را و فرمودن آیه اطلاق نداره، حالا یه انقلاب به خودشون میگیرن که شما میگی آیه اطلاق نداره، در حالتی که قدمای علما مشهور بینشون اطلاق بوده، شما چرا برخلاف قول مشهور فتوا میدید؟ این اعتراض به خودشون میکنه. بله فرمود یبقى الاشکال، یه اشکال اینجا باقی میموند که اون چه ما اختیار کردیم این بود که خمس فقط شامل میشد، عرض کنم که منقولات را، اونایی که منقوله و تو دست مقاتلین اومد اونو باید خمس شو بدن. پس آیه اطلاق نداره، اینجور ما شون فرمود استنباط کردیم و این مخالف با قول شیخ و من تبع اوز که اونا مطلقا آیه رو به نحوه اطلاق قبول داشتن و هم گفتن خمس واجب است در قنائم سوا اون منقول یا غیر منقول. این اشکال یه بقای همچه اشکالی و البته علت اینم که این اشکال رو مطرح میکنن برای این است که عرض کردمشون یه عنایت ویژه‌ای به کلمات قدما، مخصوصا اگر در حد شهرت باشه عنایت ویژه‌ای همیشه داشتن و اینجا خودشون مخالف با شهرت قدما فتوا دادن. خودشون رو این قلت میکنن. حالا تو ببینیم، حالا تو تصادفاً ایشون خلاف فرمایش شما رو خودشون می فرمود بر این که اشکال اینه که قدما اینجور اطلاق فهمیدن و عرض کنم که شما خلاف اون اختصاص گفتید، پس این اشکال به کلام خودشون هست. جواب میده فرمود که اگر ما در کلمات مرحوم شیخ در نهایه در مبسوط دقت بکنیم میبینیم که اینها نص صریحی برای اطلاق نداشتند، یه روایتی یه دلالتی که صریحا دلالت کند که حکم وجوب خمس مطلقا برای تمام قنائم منقول و غیر منقول هست، دلیلی نداشتن. روایت صریح و نص صریحی برای این تعمیم نبوده، فقط توجهشون به اطلاق آیه بوده. از ظاهر اطلاق آیه اینا اینجور فهمیدن و فتوا دادن، نه نص صریح روایت خاصی، یه دلالت روشنی که بگه عرض کنم که خمس واجب است مطلقا در تمام غنایم دلیلی نداشتن، فقط استنادشون به ظاهر آیه است. آیه اینجور فهمیدن که اطلاق دارد و یک ظاهری است. اگر ما اومدیم این ظاهر رو جواب دادیم، فرمود وقد عرفت، این که نه ظاهر آیه این نیست، آیه میگه و علمو علما غنمتم، اون چرا غنیمت گرفتید، پس باید صدق غنیمت بکنه. غنیمت اونجاییست که مالک بشن، اگر مالک شدن در من مثل منقولات غنیمت صدق میکند، خمس داره. اما اون چرا که اینا مالک نمیشند، مثل در اراضی که روایاتی داریم که اینا ملک مسلمین است، اینا مالک نمیشند، پس اصلا غنیمت نیست، چون صدق غنیمت نمیکنه آیه نمیگیردش. فرمود ما اینو گفتیم، پس تنها مستند مثل مرحوم شیخ و قدما ظاهر آیه است که اطلاق دارد، و الا نص صریحی روشنی بر این که بفهمن تعمیم دلیلی نیست، ندارن. از عباراتشون معلوم شد فقط مستندشون آیه است. آیه را ما جواب دادیم که صدق غنیمت باید بکنه و غنیمت در جایی صدق میکند که اینا مالک بشن، اونی که مالک نشده غنیمت نیست. پس خب اینا اشکال به ما وارد نیست، اشکال به نخیر به هیچ کدوم اشکال وارد نیست، فقط به جناب عالی که این دو روز تشریف نداشتی اشکال به شما وارد. ما اونجا مطرح کردیم، هم فرمایش مرحوم بروجردی رو کاملا روشن کردیم که ایشون چی میگه، و با اینکه مشکلم بود سختم بود رد اون که بخواهم فرمایش ایشون رو رد بکنیم، در این حال چاره‌ای نبود. دیروز گفتیم که بله رد کردیم فرمایش ایشون. بنابراین پس اشکالی که خود مرحوم شیخ به خودش تقریبا وارد میکنن که شما دارید بر خلاف مشهور فتوا میدید، فرماد که نه، ما دقت کردیم فرمایش شیخ رو، دیدیم مستندشون روایت صریح روشنی نیست، فقط اطلاق آیه است. آیه هم که ما جواب دادیم گفتیم اطلاق نداره، توجه فرمودیم. بنابراین فرماد رو این مبنا که ما جواب دادیم، پس مخالفت با مرحوم شیخ لیس بقاده، توجیه میکنن که بنابراین ما فتوامون مخالف شیخ و مشهور قدماست، اینجا ضرر نمیزنه. چرا؟ به جهت میدونیم مستند اونها اطلاق است و اطلاق رو ما قبول نداشتیم، بنابراین پس مخالفت شیخ فلا یکون مخالفت شیخ به قاده هست، اینجور میفرمه جواب میده این به این سو. خب این فرمایش با اینکه طولانی شد ازش رد میشه. عرض کنم که فرمود مخالفت مشهور در اینجا چون مدرکشون رو میدونیم لیس بقاده، ولی ما عرض کردیم که همون قول مشهور صحیح است، مدرکشون آیه است، ظاهر آیه اطلاق داره، اطلاقش هم محکمه قوی است، علاوه بر این که خود آیه اطلاق دارد، اون چرا به غنیمت گرفتید، گفتیم حکم رو نهیم دخالت بدیم در موضوع، بگیم که اون چرا که غنیمت گرفتید یعنی مالک شدید، مالک شدن این حکمیست رو غنیمت، نه اینکه غنیمت اونیست که مالک بشه. حکمی است رو غنیمت، موضوع غنیمت. غنیمت به معنای مطلق فایده است. و علمو انما غنمتم، اون چرا فایده بردید به دست آوردید، مطلقا هر چه هست، منقول غیر منقول. آیه اینو میگه فیه الخمس ان لله خمسه، وقت بقیهش چی؟ اون چرا یه پنجمش مال خمس باید جدا کرد، چهار پنجم میمونه. اونم روایات تکلیفش معلوم کرده، یه دست روایاتی تخصیص میداد پیغمبر، آوردن پیش پیغمبر اونا که منقول بود، پیغمبر تقسیم کرد بین مقاتلین، پس چهار پنجمش در منقول تقسیم میشه، ملک اوناست. در اراضی روایات گفتیم میگه فیعون للمسلمین، ملک مسلمان هاست قاطبتن الی یوم القیامه. پس یه پنجمش خمس خارج میشه، ولی بقیه ملک مسلمین میموند، از درآمدش باید استفاده کنه. گفتیم اطلاق آیه درسته، علاوه بر آیه روایاتی هم داشتیم تمسک کردیم، مثل روایت ابی بصیر فرمود کل شیء قتل علیه على شهادة الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه، هر چه را با مقاتله با کفار برای اینکه اینا اقرار به شهادت پیدا کنن باشون جنگیدید، هر چه به دست آمد فان لنا خمسه اطلاق دارد، هر چه به دست آمد، کل شیء قتل علی، با قتال به دست آمد، ان لنا خمسه، پس اطلاق دارد، هم غنایم رو، یعنی هم منقول رو میگیره هم غیر منقول. از هم آیه اطلاق داشت، هم از روایات استفاده کردیم. همین روایت هم در سندش ضعفی هست، علی ابن ابی حمزه بطائنی تو سنده از نظر سند ضعیفه، ولی گفتیم شهرت هست، جبران میشد ضعف سند به عمل اصحاب. پس هم آیه هم روایت دلالت بر اطلاق داره، ما قبول کردیم، مضافاً بر این که خود مرحوم شیخ در استدلالی که برای این فتوا میکنه، بعد از این که فتوای خودشون رو که همین اطلاق مطرح میکنه، اقوال عامه رو که ابو حنیفه چی میگه، شافعی چی میگه، احمد حنبل چی میگه، بقیه چی میگن مطرح میکنه، در ذیل فرماد دلیلنا، دلیل ما اجماع الفرقه و اخبارهم، تمسک به اجماع میکنه مرحومشه و تمسک به اخبار. پس بنابراین ما همون قول مشهور رو تقویت میکنیم، میگیم اقوا قول مشهوره. مرحوم امام رضوان الله تعالی فرمود اصح، علل اصح فرق نمی کند بین ما هواه الاسکر و غیر، این عبارت تقریبا مؤدبانه است، اصح اینه، و الا خب واقعش این است که فتواست، اقوا این است که این قول مشهور صحیح است و اقوا. خب در تقسیم اون چرا که خمس میخوان بدن، در منقول گفتیم که روایت داریم که پیغمبر یک پنجم منقول رو جدا کرد و للسهمی لله و رسول و ذوی القربا اینو تقسیم کرد. در اراضی اگر خمس بگیرن باید چیکار کنن؟ اراضی گفتیم فیه الخمس اطلاق دارد، هم در منقولات خمس هست، در هم در اراضی غیر منقول باید خمسش رو ادا کنن. در منقولات خب وقتی خمس رو برمی داشتن، حالا یا عین رو یا قیمتش رو می دادن به مستحقین خمس، به سادات می دادن، سهم امام برمی داشتن. اما در اراضی باید چه کار کرد؟ اینو مرحوم مرحوم عرض کنم که صاحب شرایع در کتاب جهاد از شرایع توضیح می ده این مسئله رو، می فرماد اما ما لا ينقل، مرحوم عرض کنم که محقق در کتاب شرایع در کتاب جهاد نه در خمس، چون در جهاد هم بحثی میشه از اموالی که گرفته میشه به غنیمت. اونجا میفرماد اما مالا ینقل غیر منقولات، مثل همین اراضی و اینها، فهو للمسلمین قاطبتن، ملک مسلمین است، نه تنها مسلمین حاضر، قاطبتن تا قیامت ملک برای اونهاست. و فیه الخمس، و باید خمسش جدا بشد. خب این همون نظر مشهور که در مالا ینقل عرض کنم که خمس داره، باید خمسش رو جدا کنن، و ملکم برای مسلمین است نه برای غانمین. وقت فرمود ول امام، کیفیت خمس اراضی و غیر منقول، فرمود ول امام مخیرون بین افراز الخمس لاربابه، در اختیار دست ولی امره. امام در هر زمانی مخیر است، میخواد از خمس سهم از اون اراضی خمس رو جدا کنه، افراز کند این قطعات چند متره، چقدر ارزش داره، جدا کنن سهم سادات رو بدن، یا از خود ملک میدن یا قیمتش رو جدا میکنن، قیمت میکنن میفروشن پولش رو میدن، افراز میکنن. پس از بین اراضی، باغات، اشجار، مساکن، خانه ها خمسش رو جدا میکنن، افراز میکنن، قیمت میکنن، یا عین یا قیمتش رو میدن به سادات، میدن به مستحقین خمس. یا این که نه، افراز نمیکنه، همون اراضی میذارد باشه، هیچ دست بهش نمیزنن، منتها اجاره میدن. مال الاجارهی که ماه سالیانه میگیرند، از اون درآمد یک پنجم برای سادات میگذارن. پس امام مخیر است افراز کند و جدا کنه خمس اراضی را و خود عین خمس را بدد به سادات، یا بفروش قیمتش رو بده، یا نه دست به اراضی نمیگذارن، اراضی هست اجاره میدن. خب این زمینی که ما اجاره دادیم یه پنجمش سهم سادات بود، درآمدی که سالیانه میگیریم اون درآمد رو یک پنجمش رو به مصرف عرض کنم که خمس میرسونیم. این فرمایش مرحوم عرض کنم که محقق در شرایط که ولی امام مخیرون بین افراز الخمس لاربابه، خمس رو جدا کند بده به صاحبان خمس، و بین ابقائهی باقی میگذارن اراضی رو، جدا نمی کنن خمس را، و اخراج الخمس من ارتفاعه، از درآمدهای سالیانش. خب وقتی ما این زمین رو اجاره دادیم یه پنجمش سهم خمس بوده، اجارهی که میگیریم یه پنجم مال اجاره رو هر سال به مصرف سادات و ارباب خمس میرسونن. این تمام کلام در این مسئله. نه ببینید، اما خب بالاخره تقریبا جدا کردن از باب این که این مال خم، مال سهم سادات، عنوانش مونه. ببینید خیلی خوب میگه مخیره، میتونن الان افراز کنن، میتونن این زمین رو به عنوان نیابت از طرف سادات اجاره میدن، ملک اونا شد، یه خمسش مال سادات، این خمس یا الان جدا میکنیم میفروشیم پولش رو بهشون میدیم، یا زمین رو نگه میداریم، ملک اوناست، زمین رو نگه می‌داریم اجاره میدیم. پس ولی امر به عنوان اینکه اختیار سهم سادات در دست اوست، به عنوان وکیل اونها اجاره میداد، زمین مال سادات یه پنجمش اجاره میده، سالیانه یک پنجم درآمد رو صرف اونها میکنه. کدوم اول؟ در صورت اول گفتیم مخیره، بین این که الان جدا کنن بفروشن، مثلا 5 قطعه هست، یه قطعهش سهم سادات شد، این یه قطعه رو جدا میکنیم میفروشیم، پولش رو میدیم به سادات. این یک. یکی این که نه، هر 5 قطعه رو اجاره میدیم. نه، تمام مسلمین گفتیم بعد از اخراج خمس، بعد از اخراج خمس ملک مسلمان هاست. قید زدیم گفتیم در اونایی هم که چیز هست غیر منقول فیه الخمس، پس برای این خمس رو باید جدا کنیم. بعد از خمس 4/5 که میمونه ملکون للمسلمین، این قید زدیم. عرض کنم که این مسئله تمام. گفتیم در این که غنایم تکلیف از کنم که چیز وجوب خمس درش هست با فروعی، مرحوم امام در ال اول که غنایم فروعی را ذکر کردن، این فرعی که ما الان گفتیم که فرقی نمی کند بین منقول و غیر منقول، فرع ششم بود که تمام شد. حالا الفرع و سابع، فرع هفتمی که امام در اینجا به عنوان فرع فرع نیوردن، پشت سر هم فرموده، ولی خب هر کدومش یه فرعیست و علما هم جدا جدا بحث کردن. فرع پنجم این است که آیا در وجوب خمس که در غنایم میگیم خمس داره، آیا حد نصاب معتبره؟ یعنی باید به یه حد نصابی برسد، اگر رسید خمس داره، یا نه اول او به حد نصابم نرسه، نصاب رو گفتن 20 دینار، آیا معتبر است که اون چرا به غنیمت میگیرن اگر به 20 دینار رسید خمس داشته باشد، اما اگر به حد نصاب نرسیده بگیم خمس نداره؟ هل یعتبر در اون غنایمی که از اخذ میشه از کفار که در وجوب خمسش، آیا مقدار نصاب حد نصاب معتبره یا معتبر نیست؟ کم هم باشد، ولو یه چیزی گرفتیم که مثلا 10 دینار ارزش داره، باید خمس شو بدیم. امام فرماد ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها 20 دینار علل اسه، این اعتبار ندارد که حتما باید به 20 دینار برسه اون غنیمت تا خمس واجب باشد، که بگیم اگر حد نصاب نرسید اگر زیر 20 دیناره خمس دارد، عرض کنه خمس نداره، همشو باید تقسیم کنه. آیا معتبره؟ ایشون فرماد لا یعتبر. بله، لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها 20 دینارن علل اسه، این نظر مرحوم امام که حد نصاب نداره، هرچه هست کم یا زیاد باید خمس بده. مرحوم سید در عروه، ایشونم تقریبا مثل امام به همون تعبیر، فرمود لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب 20 دینار، معتبر نیست که به دین به حد نصاب برسه، فیجب اخراجه قلیلا او کثیرا، پس واجب از خمس اخراج بشه از غنائم، کم باشد یا زیاد علل اسه. امام فرمود علل اسه، مرحوم سیدم فرمود علل اسه. در شرای مرحوم محقق باز اونم تعمیم میده قلیلا او کثیرا، خمس واجب است در غنایمی که به دست میاد، قلیلا او کثیرا، کم باشد یا زیاد باشد خمس درش واجب است. اینو مرحوم محقق میفرماد. در جواهر دنبال کلام شیخ، مرحوم محقق در جواهر فرمود وفاقا لصریح جماعت و ظاهر آخرین، یعنی تعدادی از علما به صراحه گفتن قلیلن او کثیرن، مثل مرحوم محقق یا مثل امام فرمون لا یعتبر حد نصاب. بعضی ها صریحا گفتن و بعضی ها ظاهر عبارتشون این است که خلاصه حد نصاب معین نشده، کم باشد یا زیاد باید خمسش داده بشه. فرمود بل در جواهر میفرمود بل لا اعرف فیه خلافا، مخالفی در مسئله پیدا نکردیم الا المفید، فقط یک کلامی در یک کتابی مرحوم شیخ مفید دارد به نام قلیه. در قلیه اونجا مرحوم شیخ مفید بحث فقهی داره و در اونجا گفته است که معتبر است اون قناعم به 20 دینار برسه تا خمس واجب بشه، اگر به 20 دینار نرسید خمس نداره. فقط مخالف مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه است در قریه و مرحوم صاحب جواهر فرمود و هو ضعیف جدا، این قول جدا ضعیف، لا نعرف له موافقا ولا دلیلا، نه موافقی براش پیدا کردیم که یه فرد دیگری یه فقیه دیگری هم یه همچه فتوایی داده باشه که بگه در وجوب خمس در غنائم حد نصاب معتبره.
در اینجا میگیم اگر چرون چه از کنم که کم باشد یا اطلاقش میگیم، پس اعتبار حد نصاب در اینجا ملاحظه نشد. روایات هم که کل شیء قتل علیه
ان لنا خمسه، هر چیزی که به عنوان مقاتله گرفته شد خمس دارد، زیر 20 دینارم اونم شیء است، قتل علیه. بله بله، بنابراین پس اطلاق میگیره، متبع همون اطلاقه و میگیم که معتبر نیست، لا یعتبر در وجوب خمس در غنیمت حد نصاب. قد یقال که چرا میشه دلیل براشون پیدا کرد؟ دو تا روایت هست که نقل میکنن که من المحتمل که مرحوم شیخ مفید از عموم این دو روایت استفاده کرده باشه، که نگیم هیچ دلیلی براش نیست. من المحتمل، حالا بگیم جواب بدیم بگیم اطلاق نداره، ولی یه همچه مدرکی میشه براش پیدا کرد. دو تا روایت در باب کنز، حالا بعد میرسیم که یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره گنجه، اگر یه گنجی رو کسی پیدا کرد اخراج کرد خمس واجبه. اونجا دو تا روایت داریم، ولو موردش مورد گنجه، اما تعبیری که امام فرموده تعبیر مطلقه، توجه فرمودین، اختصاص به گنج نداره. اون چه که خمس دارد فرماد درش حد نصاب معتبر. روایت اینه، عرض کنم که یکی صحیحه بزنتی است، ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، مورد سؤال گنج، سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اگر کسی یه گنجی پیدا کرد چه مقدار درش عرض کنم که خمس واجب، به چه حد برسه خمس باید بدن. فقال، امام فرمود ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. این یه عبارت کلیست، هر چیزی را که در مثلش زکات واجب است، هر مقداری که اگر به اون مقدار برسه، یعنی حد نصاب، هر مقداری که اگر به این حد نصاب رسید فیه زکات ففیه الخمس، خمس هم به همون مقدار تعلق میگیره. پس این یه عبارت کلی است، بگیم عموم داره. ما یجب و زکات فی مثله، هر مقدار مالی که اگر به این مقدار رسید یجب و زکات فی ففیه الخمس، باید خمسم بدن. پس این ولو در گنج وارد شده، اما چون عبارت امام عامه، ما از این عموم استفاده کنیم، بگیم در مثل غنایمم اون مقداری که اگر این مقدار میرسید زکات بهش واجب بود، پس درش خمس هم واجبه و اون 20 اشرین دیناره. پس از این استفاده کنیم که اگر زکات میخواستیم بدیم به چه مقدار زکات واجب میشد؟ به مقدار 20 به بالا، پس خمس هم همینجور میشه. لذا همون حد نصابی که در زکات معتبره، همون رو ما در اینجا در خمس هم بگیم، به اعتبار که امام فرمود ما یجب الزکا فی مثله ففیه الخمس. این رو بله از کجا میگی؟ اونی که انشاءالله شما پیدا میکنید زیاده، اما ممکنه یک کسی گنجی. بله، حالا ببینید سوال اون چی بود. سوالی که سائل از گنج سوال میکنه، اما یجب و فیه الخمس، فیه الخمس، بله، اما یجب و فیه الخمس من الکنز، ما مقداره، چه مقدار عرض کنم که مال باشد، چه مقدار گنج اگر باشه، فیه الخمس. امام فرمود همون مقداری که زکات میده. خب این سوالش اینه که چه مقدارش زکات؟ نه دیگه، مقدارش حالا ببینید، ما هم گفتیم احتمال داره. حالا بله بله، خیلی موارد داریم. حالا این گفتیم به نحو احتمال، که خود مرحوم شیخ تمسک نکرده، میگیم من المحتمل که فتوای مرحوم شیخ که اینجا نصاب معتبر کرده، حد نصاب، شاید از یه همچه جای استفاده کرد. حالا بعد هم ممکنه همین جواب بدیم که نه، این اختصاص به گنج داره، نمیشه ازش استفاده عموم کنه. این من المحتمل، احتمال دارد، بگیم مرحوم شیخ از عموم این روایت استفاده کرد. یه روایت دیگر یه خود صریح تره، ولی اون مرسل است، این صحیحه بود، مرسله مفید. قال سئل الرضا، شاید همون روایت هم باشه، سئل الرضا، از امام رضا علیه السلام سؤال شد، ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس. این خیلی صریح تره، مقدار گنجی که یجب فیه الخمس چقدره؟ امام نفرمود مثلا چقدر، تشبیه کرد به زکات. این سوال از خمس بود، فرمود فقال ما یجب فیه الزکات به عینهی ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکات، اونی که به حدی که زکات بهش واجب نرسه، فلا خمس فیه، خمس ندارد. بله بله، حالا میگیم احتمال داره، من المحتمل، از عموم، که درسته که سوال ان مقدار الکنزه، ولی امام جوابی که میداد فرمود ما یجب فیه الزکات، میتونیم بگیم مایجب یعنی مقداری که زکات هست از خم، از گنج، همون مقدار که برسد به حد مقدار زکات درش خمسه. میشدم بگیم نه، اختصاص دارد به، یعنی عامه، مایجب و به نحو کلی هر چیزی که از غنایم، چون این سال از خمس میکنن، اون چیزی که از غنایم به حدی که زکات برسه رسید و خمس داره. احتمال دارد از این دو روایت، روایتی که اولیش در باب پنجم از ابواب ما یجبه فیه الخمس، هر دو در باب پنجمه، یکی روایت دو هست یکی روایت شش، ولی جوابش همینه که بگیم نه، اینا اختصاص دارد به گنج. سؤال از گنج، جوابی هم که امام میداد در راجب خصوص گنج جواب میداد، نه کلیه هر چیزی که درش خمس هست. بله، این سؤال اینجا از گنج سؤال کرد. بنابراین پس همون فرمایش مرحوم صاحب جواهره که این قول مرحوم مفید در قریه نه موافقی دارد، کسی موافقت با او کرده و نه دلیلی براش پیدا شد، حتی یک روایت. حالا بحث بعدی انشاءالله مطلب دیگری است. و صلی الله علی سیدنا محمد.